مجازی پیدا کرده است.
حرف های ما هنوز ناتمام، تا نگاه میکنی وقت رفتن است.
باز هم همان حکایت همیشگی، ناگهان چقدر زود دیر میشود. تا درودی دیگر، بدرود.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه ی رویا و صدا. زندگی لحظه به لحظه بودن، رادیو ایران همون رویای ما، هموطن بگو به اون هرچی که هست این صدا، آینه ی صدای ما، رادیو ایران.
آینه ای برابر آینت میگذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیزم، شما که علاقمند به مطالعه و کتابخوانی هستید، کتابهای خوب میخونید و کتابهای خوب رو به دوستانتون پیشنهاد میدید. دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با تالار آینه، برای اینکه با هم درباره یک کتاب مهم دیگه صحبت کنیم. این بار اثری از فرانس کافکا به اسم محاکمه. فرانس کافکا یکی از بزرگترین نویسندگان سده 20 میلادی بود. آثار کافکا در زمره تأثیرگذارترین آثار در ادبیات غرب به شمار میان. کافکا بزرگترین فرزند خانوادش بود و دو برادر کوچکتر داشت که هر دوی اونها در کودکی مردند و سه خواهر که در جریان جنگ جهانی دوم در 1901 وارد دانشگاه شد و به یادگیری رشته شیمی پرداخت، ولی بعدتر رشته خود رو به حقوق تغییر داد و در همین حین به کلاس‌های ادبیات و هنر هم می‌رفت. کافکا در سال 1906 با مدرک دکترای حقوق دانش آموخته شد و یک سال در دادگاه‌های شهری و جنایی به عنوان کارمند دفتری خدمت سربازی بدون حقوق خود رو گذروند. نامه به پدر، مسخ، گروه محکومین، نخستین اندوه، دفتر یادداشت‌های روزانه و محاکمه برخی از آثار کافکا هستند. پیشتر کتاب مسخ رو در تالار آینه به شما معرفی کردیم. کافکا در سال 1917 دچار بیماری سل شد و در 1924 درگذشت و در پراگ به خاک سپرده شد. کافکا پیش از مرگش به دوستش ماکس برود وصیت کرده بود که تمام آثارش رو بعد از مرگش بسوزونه، ولی برود به وصیت کافکا عمل نکرد و همه ی کتاب‌های او رو منتشر کرد. رمان محاکمه یکی از سه اثر مشهور فرانس کافکاست که او بین سالهای 1914 و 1915 نوشته. محاکمه یک سال بعد از مرگ کافکا، یعنی در سال 1925 برای اولین بار منتشر شد و در 1937 به انگلیسی ترجمه شد. این اثر در سال 1999 در فهرست 100 رمان برتر قرن بیستم قرار گرفت. کافکا در نوشتن رمان محاکمه به شدت تحت تأثیر رمان‌های جنایت و مکافات و برادران کارامازوف از نویسنده بزرگ قرن 19 روسیه، یعنی فودر داستایفسکی بود. بسیاری از منتقدان این کتاب رو انتقادی به فقدان حقوق مدنی مناسب برای انسان‌ها دونستند. همچنین گروهی از منتقدان معتقدند این رمان در انتقاد به تنش‌های اجتماعی پیش از جنگ جهانی اول نوشته شده. محاکمه از دیدگاه روانشناسی هم بررسی شده و روانشناسان بر این باورند دادگاهی که در رمان برپا میشه نماد نوعی پیشاگاهی و روند درونی است که در هر انسانی اتفاق میافته. با وجود اینکه در اون مایه محاکمه جدی و تلخه، رگه‌هایی هم از طنز در اون دیده میشه. کافکا این رمان رو ناتمام میدونست و تصمیم داشت به اون اصلاحاتی وارد کنه، ولی به نظر بیشتر منتقدان این متن کافکا هم در حکم کامله و او تونسته از صفحه اول کتاب با مهارتی بی بدیل خواننده رو به قلب داستان ببره. این اثر همانند اکثر آثار کافکا به نوعی کوشش برای بازسازی تجربه‌های خود نویسنده است. نوشتن محاکمه در سال 1914، 10 سال پیش از مرگ کافکا آغاز شد. این دوران در زندگی شخصی نویسنده و در حیات اجتماعی و سیاسی اروپا دورانی پرتلاطم بود. در مورد کتاب محاکمه، کافکا ابتدا فصلهای اول و آخر این کتاب رو نوشت و بعد به نوشتن فصلهای میانی پرداخت. رمان محاکمه درباره مردی است که به خاطر جرمی که نکرده دادگاهی میشه. در گذر ماجراهایی که بیشتر به کابوس و مالی خولیا شبیهند، مرد محکوم میشه و خودش هم در انتها گناه نکرده رو میپذیره. در سرگذشت این مرد آشفتگی زندگی انسان مدرن رو میشه دید. در بطن این داستان ابهامی وجود داره، ابهامی که برای شخصیت اصلی داستان تا آخر باقی میمونه. به عقیده کافکا در جایی که قانون مبهم باشه، از دید مجریان قانون همه انسان‌ها بالقوه مجرم و خطاکارند. ماکس برود مسئول گردآوری آثار کافکا معتقد کا که فامیل شخصیت اصلی داستانه، اشاره است به ابتدای نام خود کافکا که به نوعی تشریح کننده یه وضعیت درونی خود اوست. محاکمه طنز تلخی در خود نهفته داره که بیانگر زندگی شخصی نویسنده است. این اثر کاوشی است بر موضوعاتی مثل احساس گناه، اضطراب و ضعف اخلاقی انسان در مواجهه با نیروهای ناشناخته. شخصیت اصلی کتاب به نوعی نماینده همه انسان هاست. او تصویری ژرف و تکان دهنده از نوع بشر در دنیای مدرنه. در محاکمه تمام ساختار منطقی جهان و زندگی زیر سوال برده میشه. از تأثیرگذارترین جنبه‌های این رمان وجود روند مداوم روایت‌های مختلف، توضیحات متعدد و تفسیرهای گوناگون و همینطور شک و تردید. با اقتباس از این رمان در سال 1962 فیلمی توسط اورسن ولز ساخته شد. به گفته اورسن ولز، محاکمه بهترین فیلمی است که ساخته. سعید مبشری برای شما بخشی از موسیقی این فیلم رو انتخاب کرد. و اما برسیم به داستان محاکمه، خلاصه ای از داستان محاکمه اثری از فرانس کافکا. داستان درباره مردی 30 ساله به نام جوزف کاست. جوزف صندوقدار بانکه. در صبح روز تولد 30 سالگی کا ناگهان سر و کله دو مرد ناشناس از یک سازمان ناشناس در آپارتمانش پیدا میشه. دو مرد هیچ توضیحی به کا نمیدن و تنها به اون میگن که بازداشته. اونا وسایل و لباسهای کا رو برای بازرسی از اون میگیرن. کا به جرمی که روحش از اون خبر نداره در اتاقش بازداشت میشه. با وجود اینکه او توقیف شده به او اجازه میدن که به سر کارش در بانک بره. به زودی عموی کا برای کمک او رو پیش وکیلی میبره. ولی وکیل هیچ گونه کمکی به او نمیتونه بکنه و فقط توصیه میکنه که کا تسلیم سرنوشت بشه. تمام کوشش های کا برای یافتن راه حلی مناسب بی ثمر میمونه. کا سعی میکنه نزد اشخاص مختلفی بره و از اونها علت بازداشت خودش رو بپرسه و از کمک اونها بهره بگیره، ولی هیچ نتیجه مثبتی دریافت نمیکنه. کشیشی با کا مواجه میشه و اظهار میکنه او رو فرستادن تا درباره این ماجرا با او صحبت بکنه و از او بخواد تا به جرمش اعتراف کنه، ولی کا چیزی برای گفتن نداره و به این نتیجه میرسه که تمام راهها به روی او بسته شده و باید تسلیم این محکمه ناشناخته بشه. محکمه‌ای در اتاق زیر شیروانی تاریکی علیه کا تشکیل میشه و در اون به علت جرمی نامعلوم کا محکوم میشه. در انتها دو مرد که لباس رسمی به تن دارن نزد کا میان و او رو تا خارج شهر میبرن و در اونجا کاردی رو در قلبش فرو میکنن و کا بدون اینکه بدون جرمش چی بوده کشته میشه. دوستان عزیز، با شما درباره رمان محاکمه اثری از فرانس کافکا صحبت کردم. با دو سه جمله ای از همین کتاب این برنامه رو به پایان میبرم. کسی که نمیتواند حرف بزند، تنها صدایش در سکوت تنین می‌اندازد. در هر انسانی امتیازها و عیبها تقریبا برابر است. باید همه را به دقت بسنجید. و هر انزوایی سرشار از دیگران است. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
صداییست برنگینی باران از آن رادیو ایران پر از بوی بهاران صداییست صداییست صدایی که تارا میبرد از خیش بدیدن به هر گوشه این خاک به آواز شنیدن صدایی
راه رستگاران مولا الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرمایند:
ینام الرجل على الثکل ولا ینام على الظلم.
کسی که عزای مرگ فرزند دارد خوابش میبرد، اما کسی که ستم کشیده است بیخواب است. حجت الاسلام سرنک.
چقدر این تعبیر امیرالمؤمنین درست و حساب شده و دقیق و اساسی است مثل همه تعابیر دیگرشون. فرماید گاهی انسان‌ها سوگ و مصیبت‌های بزرگی رو تجربه می‌کنند، کمرشکن، ویرانگر، مثلا مثل داغ فرزند. این خیلی شکننده است، خدا نصیب نکنه. خیلی‌ها هستند از پدرها و مادرها دعاشون این است که خدایا ما داغ فرزند نبینیم. یعنی معناش اینه که اگر بناس فرزند ما از دنیا بره، ما زودتر از او از دنیا بریم و داغ او رو نبینیم. داغ فرزند داغ بزرگی است. اما امیرالمومنین ارواح نافدا می‌فرمایند داغ فرزند ممکن است خلاص انسان باش کنار بیاد و باهاش آرام بشه، حتی به خواب بره، اما داغ ظلم، درد ظلم، درد ستم، این اصلا خواب رو از چشم خواهد رو بود. انسانی که مورد ظلم قرار گرفته است، انسانی که حق او رو پایمال میکنند، انسانی که به شخصیتش، به ظرفیتهاش، به استعدادهاش ستم میکنند، در موردش اجهاف میکنند، این انسان حقیقت وجودیش به هم خواهد خورد، دیگه با چنین ستمی آرامش نخواهد داشت. چه اون وقتی که ظلم بر او وارد میشه، چه اون وقتی که خودش ظلم میکنه. واقعش این است که انسان ظالم هم خواب خوشی نداره. انسان ظالم از بیرون انسان گمان میکنه با همین خطکش های ظاهری که اون فلان مثلا موقعیت رو به دست آورد، فلان مسئولیت رو به چنگ آورد، اما درون این انسان ها نظم عالم اینجوریست، درون این انسان ها به هم میریزه. این آدم ها مجبورند برای اینکه درد بزرگ ظالمی و ستمگری رو درک نکنن، خود رو به هیجانات بسپرند. مثل کسانی که درد شدیدی دارن مسکن میخورن، وقتی مسکن میخورن درمان که نمیشن، سیستم عصبیشون دیگه خلاصه پیام درد رو مخابره نمیکنه به مغز اونها، اون نسبت به درد درک ندارن. اما درد سر جاشه، بیماری سر جاشه و از قضا این مسکن ها این بیماری رو هم گسترش میدهد. پس آرامش هم از ناحیه کسی که مورد ظلم قرار گرفته است به هم میخورد و هم از ناحیه کسی که ظلم میکند، آرامش ظالم هم از درون به هم میریزد. گفت دیدی که خون ناحق پروانه شمع را چندان امان نداد که شب را سحر کند، و این حقیقتی است که در عالم وجود داره. السلام علیکم و رحمت الله.
ای بس که یکی ز جان خود درگذرد، تا سینه بیدادگری را بدرد. شب گر برود چشم عزادار به خواب، مردی که ستم کشیده خوابش نبرد.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان، با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوید.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم. من جاست تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم از هر چه که کوه هست دماوندترم. یک سمت هیاهو، یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم. تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
تلنگور. اگه به دنبال کاهش مصرف برق در زمستانیم، بهتر فقط در مواقعی که کار واجب داریم سراغ یخچال یا فریزر بریم. هر بار باز و بسته شدن در یخچال باعث خارج شدن هوای سرد داخلش و متعاقباً روشن شدن مجدد موتور یخچال یا فریزر میشه. با کمتر باز و بسته شدن در یخچال، زمان فعالیت موتور یخچال و در نتیجه مصرف برقش کاهش پیدا میکنه. حتما توجه داشته باشیم که یخچال و فریزرمون به خوبی عایق باشه. فراموش نکنیم که آب کردن برفک یخچال تأثیر زیادی در کاهش مصرف برق داره.
زبان فارسی نامت بلند، آیین
سخن.
به جای کلمه بیگانه کامنت بگوییم نظر. علاوه بر کلمه نظر می توانیم از واژه‌های اظهار نظر، دیدگاه، پیام و یادداشت نیز استفاده کنیم. هر ایرانی،
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
چشامو باز کردم تو این صبح زیبا، چه روز قشنگی، بشه واسه دنیا، چه دنیای خوبی که با تو شروع شه، چه خورشید نابی که با تو طلوع شه، دوباره دل من برای تو تنگه، تو هر جا که باشی همون جا قشنگه، همون جا تو ابرا که بارون میباره، تماشایی میشه چقدر شاهکاره. من دلم دوباره لبخند تو رو خواست، هر جای دنیا که باشی قلب من اونجاست، عاشق جنگل و دریا، عاشق کویر و بارون، غم حریف من نمیشه توی این حال پریشون. من دلم دوباره لبخند تو رو خواست، هر جای دنیا که باشی قلب من اونجاست، عاشق جنگل و دریا، عاشق کویر و بارون، غم حریف من نمیشه توی این حال پریشون. باشی سقف آسمون یه رنگه، زندگی بالا و پایین داره اما باز قشنگه، خلقه یه لبخند جذاب، طرحه منظره نام، صبح زیبای منو زیبا ترش کرده، این هوا رو زندگی کن که دیگه بر نمیگرده. من دلم دوباره لبخند تو رو خواست، هر جای دنیا که باشی قلب من اونجاست، عاشق جنگل و دریا، عاشق کویر و بارون، غم حریف من نمیشه توی این حال پریشون. من دلم دوباره لبخند تو رو خواست، هر جای دنیا که باشی قلب من اونجاست، عاشق جنگل و دریا، عاشق کویر و بارون، غم حریف من نمیشه توی این حال پریشون.